زلال نگاه. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی. تدوین و نگارش قاسم شبانیا. با صدای شاهین احمدیان. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. قطعه دوم از صفحه 18 تا 36. سه راهکارهای کسب و ارتقای بصیرت. الف تقویت اعتقادات و باورهای دینی. بصیرت عنصری است که با تحقق دو عامل در فرد تحقق پیدا می کند. یک عامل شناختی و عامل دیگر رفتاری است. یعنی برای کسب بصیرت نخست باید مطالب صحیح را شناخت و در گام بعد به مقتضای آن شناخت عمل کرد. در این صورت است که نوعی روشنی دل، شرح صدر و آرامش قلبی برای انسان پیدا می شود و این همان بصیرتی است که به دنبال تحقق آنیم. بنابراین در کنار شناخت باید به خودسازی نیز پرداخت تا بصیرت به دست آید. در حوزه که شناخت باید توجه داشت که اگر در رویارویی با مسائل پیرامون خود سطحی برخورد کنیم، به دلیل ضعف باور به راحتی در دام شیاطین خواهیم افتاد. اما اگر به تقویت باورها بیشتر اهمیت دهیم و با استدلال بتوانیم پاسخ شبهات را فراگیریم، هرگز گرفتار این دام نخواهیم شد. بنابراین باید با بهره‌گیری از تجربیات عینی، عقل و استفاده از بیانات قرآن، انبیای الهی و ائمه اطهار علیهم السلام باورهای خود را تقویت کنیم. اگر بخواهیم نهال ایمان در ما پا بر جا باشد، باید ریشه های عمیق آن در زمین دل ما گسترده شده باشد. در این صورت است که کسی نمیتواند با یک سخنرانی، مقاله یا فیلم آن را سست کند. کسانی همکنون میکوشند تا به هر قیمتی ایمان را از جوانان این مرز و بوم بگیرند. رهبر معظم انقلاب نیز بارها تاکید فرمودند که دشمن ایمان جوانان ما را هدف قرار داده است. پس برای اینکه ریشه های این نهال در درون زمین دل استوار شود، باید آن را با تقویت باورهای خود آبیاری کرد. اگر انقلاب اسلامی برای تحقق حاکمیت دین در جامعه شکل گرفته است، باید برای رسیدن به این هدف باورهای دینی را زنده نگه داشت. سعادت دنیا و آخرت انسان در گرو ایمان و باورهای دینی است و برای سالم ماندن این باورها باید همواره به آن رسیدگی و آن را تقویت کرد. همان گونه که افراد در زندگی خود سهمی برای کار، خانواده، رفاه، تفریح، زیارت و اموری از این قبیل قائلند، سهمی هم باید برای تقویت ایمان خود در نظر داشته باشند. ما باید بکوشیم تا تحت تأثیر مباحث شک‌گرایانه که به منظور تضعیف اعتقادات دینی مطرح می شود قرار نگیریم و در اصول سگانه توحید، نبوت و معاد به هر قیمتی به یقینی دست یابیم که شک و شبهه‌ای نتواند خللی در آن ایجاد کند. در غیر این صورت اگر نگاه ما به این اصول سطحی باشد، همواره در معرض سقوط و لغزش خواهیم بود. بنابراین اگر ما معتقدیم باید اسلام باقی باشد و اسلام حکومت دارد و قوام حکومت اسلامی به امام معصوم علیه السلام و در زمان غیبت به ولی فقیه است، باید سعی کنیم این مبانی و معانی را به خوبی بفهمیم و باور کنیم. وگرنه در هر زمان احتمال دچار شدن به سرنوشت کسانی که در آزمون‌های سخت گمراه شده‌اند وجود دارد. ما هنگامی می‌توانیم در شدائد و فتنه‌ها از آزمون‌ها سربلند بیرون آییم که پایه‌های فکری من محکم شده باشد. این پایه‌های فکری باید در مراکز علمی، مساجد و مجالس دینی و سایر مراکز مرتبط به درستی تقویت شود. کسی نباید تصور کند که این اعتقادات و باورهای دینی ارثی است و نیازی به کسب کردن ندارد، بلکه اساساً زندگی در دنیا برای رسیدن به چنین شناخت‌هایی است. البته طبیعی است که هر کس نمی‌تواند در عالی‌ترین مرتبه شناخت قرار بگیرد، بلکه مراحل مختلفی از شناخت‌ها بر اساس استعداد افراد متصور است. حتی شرایط زندگی نیز ممکن است در سطح شناخت‌ها تفاوت ایجاد کند. مثلا یکی جوان است و دیگری پیر، یا یکی تجربه زیادی دارد اما فرد دیگری تجربه کمتر، یکی تخصص در رشته‌ای دارد اما فرد دیگر در آن زمینه تخصصی ندارد. پس خواه ناخواه درجه شناخت‌ها متفاوت خواهد بود. از این رو ما ناچاریم در بعضی موارد از شناخت دیگران کمک بگیریم. البته هرچه بتوانیم شناخت خود را تقویت کنیم بهتر است، اما مشخص است که شرایط زندگی به گونه‌ای نیست که همه بتوانند بر تمام ابعاد شناخت اسلام مسلط شوند و تمام موضوعات، مسائل سیاسی، دسیسه‌ها و اموری از این قبیل را خوب درک کنند. البته خداوند متعالی در این موارد کمک بزرگی کرده و ولایت فقیه را به ما عنایت فرموده است. با وجود مسئله‌ای به نام ولایت فقیه، حداقل این است که ما از لحاظ حکم ظاهری معذوریم و فرضاً اگر رهبر هم در جایی اشتباه کند، ما که از ایشان تبعیت می‌کنیم معذور خواهیم بود. البته قطعاً می‌دانیم که او هم تقصیر نکرده، بلکه قصوری از ناحیه وی بوده است و از این رو او هم معذور است. این فایده ولایت فقیه برای همه ماست که اگر شناختمان اشتباه هم بود، ما را عذاب نمی‌کنند. فقط در یک مورد ممکن است عذاب در کار باشد و آن در جایی است که خود ولی فقیه تقصیر کند و تعمد بر این داشته باشد که مردم را گمراه کند، که البته چون این احتمالی نزدیک به محال است، چرا که آن ولی فقیهی که عادل و با تقواست و تجربه عدالتش را حدود 40 سال مردم آزموده اند، چون این احتمالی درباره او داده نمی شود. حتی ایشان ثابت کرده است که فرضاً اگر اشتباهی هم کرده باشد، قابل مقایسه با اشتباهات فراوان دیگران نیست. البته لطف خدا برای بندگان مخلصی که همه چیزشان را فدای اسلام می کنند اقتضا می کند که در موارد خیلی پیچیده هم خداوند آنان را هدایت کند و جلوی اشتباه آنان را بگیرد. اما برفرض که اشتباهی هم صورت گیرد، حداقل این است که ما به تکلیف ظاهری خود عمل کرده ایم و دیگر مسئول نیستیم. این مطلب به معنای نادیده گرفتن ارزش کسب شناخت چه درباره اسلام و چه درباره مسائل سیاسی نیست، بلکه ما باید همیشه بکوشیم سطح معلومات خود را هم درباره اسلام و هم درباره موضوعات سیاسی بالا ببریم. بنابراین بصیرت فقط از راه علوم نظری حاصل نمی شود، بلکه عاملی معنوی نیز وجود دارد که مرتبط با تقویت اعتقادات و باورهای دینی در خود است. بر اندازه توجه فرد به انجام وظیفه و توکل به خدا و اولیای الهی بیشتر شود، از درون بیشتر حقایق را تشخیص می دهد و نور باطنی قوی تری پیدا می کند.
فاتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله الذي خلق منه.
از زیرکی مؤمن بهراسید، چرا که مؤمن با نور خدا که از آن خلق شده به شما می نگرد. هر کس ایمانش بیشتر باشد، نور باطنی دل او بیشتر است و با نور خدا حقایق را می بیند. هرچه توجه افراد به خدا و مظهر انوار او، وجود مقدس ولی عصر اجل الله تعالی فرج و شریف، بیشتر شود، بر بصیرت آنها نیز افسوده می شود. نکته‌ای که باید در تقویت باورها و اعتقادات دینی بدان توجه شود این است که افکار و عقاید همانند یک هرم است. قاعده ی هرم سطحی بسیار گسترده را در بر می گیرد و از این رو بسیاری از باورها و ارزشها در آن می گنجد. اما هرچه از قاعده به طرف رأس هرم برویم، آن باورها و ارزشها محدودتر می شود تا به رأس هرم می رسد که تنها یک نقطه قرار دارد. اگر کسی آن نقطه را محکم کند، تا آخر محکم پیش خواهد رفت. اما اگر اول کسی سراغ قاعده هرم برود، با هزاران مطلبی روبرو خواهد شد که در این قاعده قرار گرفته است و هر کدام را که بخواهد ثابت کند نیازمند بحث فراوان و زمان زیادی خواهد بود و همه کس چون این فرصتی ندارند. پس ابتدا باید آن رأس هرم را شناخت و سپس سراغ قسمت‌هایی رفت که نزدیک به رأس هرم قرار گرفتند. اگر آن پایه‌ها محکم شود، می‌توان به تدریج به سراغ مراحل دیگر رفت و آن بخش‌ها را نیز تقویت کرد. اگر در آن بخش‌ها اشکالی هم پیدا شود، با مراجعه به آن مباحث پایه‌ای و اساسی می‌توان ابهام را برطرف کرد. در دین اسلام تأکید شده است ابتدا سه مسئله توحید، نبوت و معاد را محکم کنید. اگر این سه اصل درست شد، سایر مسائل نیز حل می شود. به دنبال بحث نبوت، وقتی ثابت کردید که هرچه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده صحیح است، می توان به راحتی متوجه شد که بعد از آن حضرت باید سراغ چه کسی برای اداره جامعه رفت. اگر کسی نگاهی منصفانه به زندگی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم داشته باشد، پی خواهد برد که ایشان در هر فرصتی که پیش می آمد علی علیه السلام را جانشین خود معرفی می فرمود. اما اگر کسی در اصل نبوت آن حضرت شک داشته باشد و ایشان را همچون افراد عادی بپندارد که دچار خطا و اشتباه می شود، دیگر حرفهای آن حضرت برایش اعتباری نخواهد داشت. در اینجا چون آن نقطه اولی را محکم نکرده، در مسائل دیگرش نیز دچار مشکل شده است. اما اگر این نقطه را محکم می کرد و باور می داشت که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اشتباه نمی کند، در بحث امامت نیز دچار مشکل نمی شد. باور به قرآن و آموزه های آن نیز از جمله باورهای پایه است. قرآنی که فرستاده شد تا شکی در آن نباشد، اگر ادعا شود که نقد پذیر است، دیگر با سایر کتب تفاوتی نخواهد داشت. بنابراین برای شناخت درست حق باید از رأس هرم آغاز و پایه ها را محکم کرد. به تدریج باید به سمت قاعده هرم حرکت کرد و بر معلومات خود افزود. اگر کسی آن پایه را محکم کند، اگرچه به تمام حقایق دست نیابد، چون پایه را محکم کرده امید نجاتش هست. اما اگر خود آن پایه متزلزل شود، دیگر پایه‌ای نخواهد بود که ساختمان بر روی آن بنا شود. دلیل آن که دشمن همکنون دست بر روی همین موارد گذاشته و در این مباحث بنیادین تشکیک می کند به منظور تیشه به ریشه زدن است. امام خمینی رحمت الله علیه در مقدمه وصیت‌نامه الهی سیاسی خود با ذکر حدیث ثقلین بر اهمیت این مباحث پایه‌ای تأکید کرده و توجهات را به کتاب و عترت معطوف ساختند.
اینی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی فإنهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اینی تارک فیکم الثقلین كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.
همانا من در میان شما دو وزنه سنگین بر جای می‌گذارم، کتاب خدا و عترتم. این دو هرگز از هم جدا نمی‌شوند تا اینکه در روز قیامت بر من وارد شوند. امام رحمت الله علیه با آوردن این حدیث در ابتدای وصیت‌نامه خود نشان دادند که برای گمراه نشدن باید به کتاب خدا و عترت چنگ زد. دشمن برای اینکه بتواند این دو گوهر گرانبها را از ما بگیرد، تشکیک در آنها را جدی گرفته است. درباره قرآن عده‌ای بحث خوانش‌های مختلف را مطرح کردند تا به ذهن‌ها بیندازند که برداشت‌های مختلفی از قرآن وجود دارد و معلوم نیست کدام برداشت صحیح است. در این صورت قرآن از کارایی خواهد افتاد و بود و نبودش یکی خواهد بود. در مورد امام معصوم نیز با شبهاتی کوشیدند در اذهان القا کنند که ایشان نیز در زندگی خود دچار اشتباهاتی شدند و از جمله به جنگ امام حسین علیه السلام با یزید اشاره می کنند. در این صورت دیگر برای دین چیزی باقی نخواهد ماند، چون هرچه در دین آمده بازگشتش یا به قرآن است یا به کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و امام معصوم علیهم السلام. به تشخیص صحیح و دقیق حق و باطل. اگر دفتر تاریخ را ورق بزنیم در میابیم که تشخیص ندادن صحیح حق و باطل چگونه جامعه اسلامی را گرفتار مخاطرات جدی کرده است. پس از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، همون کسانی که در جنگ ها همسنگر بودند به اختلاف، نزاع و کشمکش پرداختند و کار به جایی رسید که به روی هم شمشیر کشیدند. برای نمونه در جنگ هایی همچون صفین و جمل، همین اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند که در برابر یکدیگر می جنگیدند. در اینجا این پرسش مطرح می شود که سر این اختلافات چیست؟ اگر این افراد فقط به فکر منافع شخصی و دنیوی خود بودند، چرا اسلام آوردند و حتی حاضر شدند در جنگ بدر با کفار و مشرکان بجنگند؟ بسیاری از آنان که هنوز آثار معلولیت‌های جنگی در بدنشان بود و اموال زیادی را برای اسلام صرف کرده بودند، بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به جان هم افتادند و در ظرف چند سال حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام جنگ‌های خونینی را برپا کردند. افزون بر صدر اسلام، در طول تاریخ 1400 ساله اسلام در کشورهای اسلامی همانند این گونه کشمکش‌ها و نزاع‌ها بسیار اتفاق افتاده است. گاهی جنگ‌هایی که در این کشورها رخ داده است به منظور رویارویی با کفار و یا برای دفاع از اموری از این قبیل بوده است که این فهم پذیر است، اما گاهی این جنگ‌ها و کشمکش‌ها بین کسانی اتفاق می‌افتد که سال‌ها دوست، همسنگر، همفکر و همکار هم بودند. در اینجاست که فهم آن دشوار می شود. در کشور ما هم نمونه های کوچکی از این نزاع ها و کشمکش ها بوده است. اگر مبارزه ما بعد از رحلت امام خمینی رحمت الله علیه با مزدوران استکبار جهانی و کسانی بود که رسماً علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت می کردند و مخالف علنی اسلام و دین بودند، بدیهی است که مخالفت با چنین کسانی برای مردم فهم پذیر بود. اما وقتی کسانی که سالها در یک سنگر مبارزه می کردند و علیه کفار، مشرکان و منافقان می جنگیدند به جان هم افتادند، سر آن به راحتی برای مردم فهم پذیر نیست و دچار تردید می شوند. گاهی آنچنان مسائل پیچیده و بر ابهامات افسوده می شود که نمی توان حق و باطل را تشخیص داد. حق و باطل در هم آمیخته می شود که حتی زیرکترین افراد هم در تشخیص بعضی از مسائل دچار اشتباه می شود. در فرهنگ ما موقعیتی را که افراد در چنین وضعیتی قرار می گیرند و وقایع تا آن حد در هم می آمیزد که تشخیص حق و باطل دشوار می شود، فتنه نامیدند. افزون بر کتاب‌های فراوانی که مشتمل بر داستان جریان‌هایی است که بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به وجود آمد، سخنان علی علیه السلام در نهج البلاغه نیز سرشار از واژه فتنه و مشتقات آن است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز قبل از رحلتشان درباره وقوع فتنه‌ها پیش‌بینی‌ها و رهنمودهایی کرده بودند. پرسشی که طبعا برای هر کسی مطرح می شود این است که تحلیل این فتنه ها چیست؟ در خانواده بنی هاشم شخص محترمی به نام زبیر بود که پسر عمه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین علیه السلام بود. او از زمره نخستین کسانی بود که بعد از خلیفه سوم با امیر المؤمنین علیه السلام بیعت کرد. چون این کسی پس از مدت کوتاهی از حکومت حضرت جبهه‌ای در مقابل علی علیه السلام تشکیل داد و آشکارا به روی علی علیه السلام و یارانش شمشیر کشید و جنگ جمل را به راه انداخت. نکته حائز اهمیت این است که پی ببریم چگونه میتوان این وقایع را تحلیل کرد. برای یافتن پاسخ این پرسش باید مقدمه‌ای را در نظر گرفت. پدیده‌های اجتماعی تک عاملی نیست بلکه معمولاً ده‌ها و گاهی صدها عامل موجب رخ دادن پدیده‌ای می‌شود. در اینجا هم نمی‌توان توقع داشت که در پاسخ این پرسش پاسخی داده شود که عامل مشخصی را علت حقیقی این فتنه‌ها معرفی کند. قطعاً ده‌ها و صدها عامل مختلف هستند که زمینه را برای وقوع فتنه فراهم می‌کنند. اما میتوان برخی عوامل مهم در این زمینه را برشمرد و دسته‌بندی کرد و با استفاده از آنها خطوط کلی برای زندگی خود و حوادثی که در پیش رو داریم ترسیم کرد و به وظایف آینده خیش آگاه شد. این گونه مباحث، یعنی چگونگی تحلیل پدیده‌های اجتماعی، مربوط به حوزه علوم اجتماعی است که متأسفانه انگیزه برای تحقیق در این گونه مسائل خیلی کمتر از مسائل طبیعی است و شمار بسیار اندکی از افراد دانشمند حاضرند که برای تبیین صحیح یک پدیده اجتماعی عمر خود را صرف کنند. یکی از خدمت‌هایی که انبیا و اولیای الهی به بشریت کردند این است که این مسائل مورد نیاز بشر را که خود بشر انگیزه کمتری برای تحقیق در آنها دارد مطرح کرده، سرنخ‌هایی را نشان دادند تا اگر کسانی به دنبال جستجو در این زمینه‌اند بتوانند از این فرمایش ها استفاده کنند و علل و عوامل پدیده‌های اجتماعی سرنوشت ساز را دریابند. در اهمیت این مسئله همان بس که اگر حوادث پس از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به گونه دیگری رخ می‌داد و به فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در غدیر زمانی که دست علی علیه السلام را بلند کرد و فرمود
من کنت مولاه فعلی مولاه،
هر کس من مولای اویم پس علی مولای اوست عمل می شد، وضعیت کاملا دگرگون می شد. اسلام به سرعت گسترش می یافت. بسیاری از ملل دنیا از برکت اسلام استفاده می کردند و از گناه و فساد به شدت کاسته می شد و انحرافات به حد اقل می رسید. اما با فتنه‌ای که رخ داد این امر میسر نشد. در اینجاست که باید علت وقوع این فتنه ها را شناخت تا اگر موارد مشابهی در زمان حاضر به وجود آمد جلوی فتنه گرفته شود. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه به بحث فتنه پرداختند که فهم راز و رمزهای کلام ایشان دقت زیادی می طلبد. در صورت اعمال چنین دقت نظری می توان از این فرمایش ها برای زندگی خود استفاده کرد و از مفاسد و فتنه هایی که در هر زمانی ممکن است رخ دهد جلوگیری کرد. ایشان در بخشی از سخنان خود تصریح فرمودند
انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع يخالف فيها كتاب الله ويتولى عليها رجال رجالا على غير دين الله فلو أن الباطل خلص من مزاج الحق لم يخف على المرتادين ولو أن الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين ولكن يؤخذ من هذا ذقف ومن هذا ذقف فيمزجان فهنالك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى.
همانا آغاز پدید آمدن فتنه ها هواپرستی و بتدگذاری در احکام آسمانی است. نوآوری هایی که قرآن با آن مخالف است و گروهی بر گروه دیگر سلطه و ولایت یابند که برخلاف دین خداست. پس اگر باطل به حق مخلوط نمی شد بر طالبان حق پوشیده نمی ماند و اگر حق از باطل جدا و خالص می گشت زبان دشمنان قطع می گردید. اما قسمتی از حق و قسمتی از باطل را می گیرند و به هم می آمیزند. آنجاست که شیطان بر دوستان خود چیره می گردد و تنها آنان که مشمول لطف و رحمت پروردگارند نجات خواهند یافت. در نتیجه در هر جا فتنه ای رخ می دهد شاهد در هم تنیده شدن مسائل، ایجاد ابهام ها و در آمیختن حق و باطل خواهیم بود. در این صورت تشخیص راه صحیح از غیر صحیح دشوار خواهد شد و حتی ممکن است افراد هوشیار و زیرک هم فریب خورند. اگر وضع همین گونه پیش رود، امکان دارد کار بدانجا کشیده شود که عده‌ای را به فساد کشاند، خونها ریخته شود و ظلمها بشود و کسانی بدون آن که بخواهند به این سمت کشیده شوند. اما اگر عوامل ایجاد فتنه در جامعه از قبل مشخص باشد، افراد بصیر در دام آن فتنه گرفتار نخواهند شد. در این فرمایش علی علیه السلام دو عامل را منشأ پیدایش فتنه دانستند که توجه به آنها زمینه آگاهی و بصیرت را فراهم می سازد. عامل شناختی و عامل احساسی عاطفی دو عاملی هستند که حضرت توجه خاصی به آنها کردند. در توضیح این مطلب باید یادآور شویم که کارهای اختیاری انسان از دو عامل سرچشمه می گیرند. یعنی انسان باید به امور مختلف شناخت پیدا کند تا بتواند یکی را انتخاب کند. علاوه بر دانستن، باید اراده انجام کار را نیز بکند و تا دل او نخواهد جدی نمی گیرد. پس زمانی کاری جدی گرفته می شود که هم انسان آن را خوب شناخته باشد و هم انگیزه قوی برای انجام آن کار داشته باشد. هر فتنه‌ای هم که در دنیا رخ می دهد ناشی از دو عامل است. یک عامل همان نقص شناخت و به تعبیر کلی جهل و ندانستن است. اگر انسان در حوزه ارزش‌ها حکم ارزشی مربوط به خود را درست تشخیص ندهد و در آن دچار ابهام باشد و یا در حوزه شناخت موضوعات موضوع را به درستی نشناسد، به اشتباه خواهد افتاد. حتی در بحث دشمن شناسی نیز انسان باید دشمن خود را بشناسد تا به چگونگی برخورد با او پی ببرد. البته در وقوع فتنه ها فقط شناخت عامل مؤثر نیست، بلکه بخشی از آن مربوط به هوس های اشخاص و گروه هاست. کسانی با آن که مطلب کاملا برایشان روشن است، چون دلشان نمی خواهد به مقتضای علم خود عمل نمی کنند. پس برای تحقق یک جامعه صالح باید بصیرت افراد ارتقا یابد و نخستین شرط لازم برای کسب چنین بصیرتی بالا بردن درجه شناخت افراد در حوزه های مختلفی همچون حوزه دینی، اعتقادی، اخلاقی، ارزشی و مواردی نظیر آن است. البته این شناخت به تنهایی برای کسب بصیرت کافی نیست و باید در کنار ارتقای دانش خود تهذیب اخلاق نیز کرد و اراده را به گونه ای تقویت کرد که اگر شخص متوجه شد باید کاری را انجام دهد، کوتاهی نکند. نکته شایان توجه آن است که فتنه هایی که در صدر اسلام اتفاق افتاد ارتباطی با این مطلب نداشت که مردم صنعت نداشتند، علوم مادیشان ضعیف بود، در پزشکی در ضعف به سر می بردند و یا نیروهای طبیعی را به درستی نمی شناختند و یا از آن درست استفاده نمی کردند، بلکه اگر جهلی در اینجا وجود داشت از گونه دیگر و مربوط به رفتارهای ارزشی بود. یعنی شخص نمی دانست که انجام دادن این کار خوب است یا نه. پاسخ این پرسش ها نه تنها در علوم طبیعی که حتی در علوم اجتماعی به معنای عام آن نیز دیده نمی شود. برای پاسخ به این پرسش ها باید به دین رجوع کرد، چرا که مسائل اخلاقی، ارزشی و همانند آنها در دین پاسخ داده می شود و هر گونه خللی در شناخت این مسائل رسیدن به بصیرت را دشوار می سازد. برای مثال این پرسش همواره مطرح بوده است که اسلام درباره حکومت چه نظری دارد و چه باید کرد تا یک حکومت اسلامی باشد. به جز آن شیوه هایی که پیشینیان اهل سنت مطرح کرده اند و در زمان خلفای سگانه هم اعمال شده بود، پاسخ روشنی در جهان اسلام به این سوال داده نشده بود. از نظر اهل سنت به همان روش هایی که خلفای راشدین تعیین شدند، باید مردم خلفای خود را تعیین کنند. مثلا مردم شورای چند نفره را انتخاب کنند تا آنان خلیفه را برگزینند. اهل سنت این روش ها را به دین نسبت دادند و کار به جایی رسید که اکنون شمار زیادی از آنان می گویند در زمان حاضر باید همان روش دموکراسی را اعمال کرد و دین هم غیر از این طریق چیزی نمی گوید. پس طبق نظر اهل سنت اسلام دموکراسی را میپذیرد و ما باید به همین شکل عمل کنیم. اما شیعه از همان ابتدا درباره مسئله ولایت و حاکمیت حساسیت خاصی نشان داده است. با اساساً قوام تفکر شیعه به امامت است. بر اساس این دیدگاه حاکم باید از طرف خدا تعیین شود و از این رو زمانی که عده‌ای با خلیفه اول و دوم بیعت می کردند، کسانی چون سلمان و ابوذر با انتخاب آنان مخالفت و بیان می کردند که اینان کسانی نیستند که خداوند به عنوان خلیفه و جانشین تعیین کرده است. به هر حال این مسئله به همین صورت در عالم تشیع به منزله یک مسئله سرنوشت ساز و اصولی باقی ماند. در طول این 1400 سال هم افت و خیزهای گوناگونی پیدا کرد. گاهی حکومت‌های شیعی تشکیل شد و حتی گاهی سلاطین در امر حکومتداری از فقهایی همچون محقق کرکی و کاشف الغطا اجازه و مشورت می گرفتند. ولی هیچگاه روحانیت نتوانست برای اجرای احکام الهی حکومت را در دست گیرد تا اینکه حضرت امام رحمت الله علیه آن فکر و ایده را عملی ساخت. ایشان ابتدا مباحث ولایت فقیه را به صورت عملی بررسی کردند و دیدگاه‌های خود را در نوشته‌هایشان منعکس ساختند تا اینکه در سایه روشنگری ایشان در نهایت انقلاب اسلامی ایران به نام حکومت ولایت فقیه تحقق عینی پیدا کرد. اما پرسشی که مطرح است این است که ما تا چه اندازه توانستیم به این مسئله علم راسخ پیدا کنیم و تا چه حد این موضوع برای کسانی که خودشان حامی ولایت فقیه بوده و هستند از نظر علمی و نظری روشن است. بسیاری از کسانی که به نحوی مسئولیت‌های بعد از انقلاب پیدا کردند در عین حالی که اصولگرا طرفدار ولایت فقیه و پیرو خط امام بودند، این مسئله از نظر علمی خیلی برایشان روشن نبود و همین امر زمینه ساز فتنه هایی از قبیل فتنه ای شد که پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در خرداد 1388 در کشورمان رخ داد. یکی از عوامل ایجاد و گسترش این فتنه آن بود که مسئله ولایت فقیه از نظر علمی و فکری آنگونه که باید برای برخی از خواص روشن نبود. برخی از مسئولان کشور بارها اذعان می‌کردند که ولایت فقیه را به این دلیل می‌پذیرند که در قانون اساسی مطرح شده است. نتیجه این دیدگاه آن است که اگر اساساً این موضوع در قانون اساسی نیامده بود، آنان ولایت فقیه را نمی‌پذیرفتند. در این صورت اگر قانون اساسی تغییر کند و اصل مربوط به ولایت فقیه از آن حذف شود، از نظر آنان دیگر اصل ولایت فقیه اعتباری ندارد. از طرفی این عده اعتبار قانون اساسی را هم به رأی مردم می دانند و از این رو اگر مردم نظرشان عوض شود و بگویند که ما اصل ولایت فقیه را قبول نداریم، دیگر ولی فقیه مشروعیت ندارد، بله زا این اصل در قانون اساسی نیز از اعتبار می افتد. پس اگر کسی فکرش چنین باشد، دیگر ولایت فقیه را عنصر قوام بخش شیعه نخواهد دانست و لزومی بر اطاعت از ولی فقیه نمی داند. چون این کسانی حکم ولی فقیه را حد اکثر همچون قانون مجلس می دانند که می توان گاهی با آن مخالفت کرد و با وارد آوردن فشار و انجام شورش، تظاهرات و اعتصاب آن را تغییر داد. در فتنه 1388 عده‌ای با همین نگاه تظاهرات و تجمعات غیرقانونی را شکل دادند تا ولی فقیه در برابر خواسته نابجای آنان مبنی بر ابطال انتخابات تسلیم شود و برخلاف قانون عمل کند. مشکل در اینجا این است که اینان بسیاری از مطالب اساسی دینی، ارزشی و انقلابی خود را آنطور که باید و شاید از نظر فکری و نظری حل نکردند، اگرچه خود از پیشگامان در انقلاب بودند و حتی بعضی از آنها سالها در درس امام رحمت الله علیه هم شرکت کردند. گاهی این افراد و همفکرانشان این شبهات را در مراکز علمی به ویژه دانشگاه، در جلسات و تریبون‌های آزاد و بر سر کلاس‌ها، به ویژه در دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی که جای پرداختن به همین مسائل است، مطرح می‌کنند. در نتیجه فراگیران و دانشجویانی که در مقابل این شبهات واکسینه نشده‌اند، تحت تأثیر کلام و شخصیت استاد قرار می‌گیرند و حرفی در برابر آنان نخواهند داشت. خواه ناخواه این مطالب به تدریج در فکر ایشان اثر می‌گذارد و حداقل به شک می‌افتند. پس باید توجه کرد که حکمت فتنه آزمودن مردم است. و این آزمون در هر زمان رنگ و شکل ویژه‌ای به خود می‌گیرد. اما نقطه مشترک تمام فتنه‌ها از صدر اسلام تا کنون آن است که قبل از ایجاد آن ابهام‌ها و آشفتگی‌های ذهنی پدید می‌آید. معنای اصلی فتنه نیز همین آشفتگی است. اگر حق و باطل در هم آمیخته شوند و باطل رنگ حق بپوشد و حق آمیزه باطل پیدا کند، فتنه شکل می‌گیرد. در اینجاست که باید حق و باطل را شناخت تا تیرگی‌ها و غبارآلودگی‌ها برطرف شود. بخشی از عبارت علی علیه السلام در نهج البلاغه که قبل از این نیز ذکر شد شاهد بر این مطلب است:
ولو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين ولكن يؤخذ من هذا ذغث ومن هذا ذغث فيمزجان.
اگر حق از باطل جدا و خالص میگشت زبان دشمنان قطع میگردید، اما قسمتی از حق و قسمتی از باطل را میگیرند و به هم میآمیزند. بر این اساس چنین نیست که همواره حق در یک طرف باشد و هیچ نقطه باطلی در آن نباشد، و یا باطل در یک طرف باشد و هیچ نقطه حقی در آن نباشد. اگر بتوان باطل را از آمیزه حق به کلی زدود و حق را نیز از آمیزه باطل پاک کرد، قطعاً افراد در صورت اول دنبال حق خواهند رفت و در صورت دوم کسی سراغ باطل نخواهد رفت. هر کس دنبال باطلی می رود به علت یک آمیزه حقی است که در آن هست، و در واقع آن باطل پوششی از حق دارد. هرگاه هم که فرد از آن حمایت می کند، روی همان نقطه حق آن تکیه می کند و توجهی به جنبه باطل آن ندارد. برای کسب بصیرت در این گونه مواقع باید آن نقطه اصلی را تشخیص داد و متوجه آن باطل شد. همان گونه که اگر کسی بخواهد برای پختن پلو برنج را تمیز کند، باید اگر چیزی همچون شن دید آن را جدا کند. آن شخص در اینجا به علت وجود شن آن برنج را دور نمی ریزد، بلکه دنبال جدا کردن شن از برنج می رود. اما اگر در میان انبوهی شن چند دانه گندم باشد، آن چند دانه گندم را باید از میان شنها جدا کرد، نه اینکه به علت وجود چند دانه گندم در میان انبوه شنها ارزش گندم برای آن شن در نظر گرفت. در بحث ما نیز باید جنس حق از باطل را تشخیص داد و نمیتوان به علت اینکه در میان انبوهی از باطلها چند دانه حق هم هست به همان چند دانه دل خوش کرد. از آن طرف هم اگر یک اشتباهی در ناحیه حق واقع شود، نباید به سبب آن اشتباه انبوه خوبی های آن را به فراموشی سپرد. البته باید نهایت کوشش را کرد تا حق را از آمیزه های باطل پیراسته کرد، اما اقتضای این عالم آن است که حق و باطل در هم آمیخته شود تا امتحان تحقق پیدا کند. خداوند حق و باطل را چنین مثل می‌زند. البته وظیفه ما آن است که بکوشیم تا در جبهه حق هیچ عنصر باطلی نباشد، اما در عمل امکان ندارد که جبهه حق به طور کامل از باطل پیراسته شود. امید هست که با ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف، حق و باطل به طور کامل از هم متمایز شود، تا خداوند ناپاک را از پاک جدا سازد. اما تا آن روز خواه ناخواه در جبهه حق اشتباه ها، لغزش ها و نقطه های باطلی نیز خواهد بود. در این صورت ما باید اصلی و فرعی را از هم تشخیص دهیم و در درجه اول نیروی خود را در نقطه های اصلی متمرکز کنیم. پایان قطعه دوم، تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.